واردات در حال حاضر بیداد میکنه، مدیریت فروش نفت و خرید از خارج همون مدیریت شاهنشاهی است. و شاه در سال آخر سلطنتش روزی 5,700,000 بشکه نفت صادر میکرد. از در حکومت آقای خاتمی وزیر نفتش آقای زنگنم عنوان کرده بود که آرزو داره روزانه 6-7 میلیون بشکه در روز به صلاح نفت صادر کنه و ایشون به نفت تنها به عنوان منبع درآمد نگاه میکرد، حتی نه ایشون کلیت نظام چنین تصور نسبت به نفت ایران داره و جز استخراج و فروش و فروش یعنی در حقیقت حراج نفت که سرمایه نفت های آینده است، سیاست دیگری که نشان از تمایل به استقلال و ادغام نفت در اقتصاد و چرخه تولید داخل داشته باشه در ایران وجود نداره. و در این ارتباط هیچ عملی رو این رژیم که به صلاح یک اقتصادی باشه در ارتباط نفت وجود داره، در حقیقت صنعت نفتی وجود داره، در واقع در عمل و روش همون روش دوران شاه رو اتخاذ کردن و اکنون حکومت احمدی نژاد داره اون رو ادامه میده. اگر امروز ایران محاصره اقتصادی بشه، شاید 3 ماه از لحاظ تامین مواد غذایی بتونه دووم بیاره. ایران بزرگترین وارد کننده گندم جهانه. ما واردات بیش از 5,000,000 تن در سال. الان عنوان کردن که از شهریور امسال به بعد ماهی 1,000,000 تن، اینو با افتخار عنوان میکنن، توانا هستیم که گندم وارد کنیم و مردم رو از مشکل به اصطلاح گرسنگی نجات بدیم. و عنوان کردن که در قبل از این تاریخ بعضی از شهرها 2 تا 3 روز پشتوانه گندم در سیلوها داشت و این میتوانست فاجعه‌ای بشه و ما با اینکه تونستیم این رو خوب ارگانیزه بکنیم که گندم به موقع وارد بشه و مثلا سیلوها پر بشه، در حال حاضر میتونیم با مثلا خیلی افتخار بگیم که ما تا 1 ماه سیلوهامون پره. یعنی اگر که گندم وارد نشه 1 ماه بعد سیلوی گندم نداره که بتونن شکر مردم رو سیر بکنن. این رو باید در مقابل دوران مصدق قرار بدیم که مصدق بزرگ در اوج محاصره اقتصادی گندم صادر میکرد. البته با وضعیت معیشتی اون رو گندم آن صادرات کفاف بخشی از خواسته ها رو میداد که بتونن با پولش نیازهایی که احتیاج به واردات داره رو تامین کنن. با این حال همچنان نیرویی در اون جامعه به وجود اومده بود که میشد گندم رو هم صادر کرد. واردات بی‌رویه مواد غذایی مثل میوه، پنبه، کشاورزی رو بی‌آینده کرده. الان آخرین اخباری که هست سیرزمین کارها گفتن که حتی سیرزمینشون رو برداشت نمی‌کنن در بعضی از مناطق، چون قیمت سیرزمینی وارداتی آنقدر پایین آورده قیمت رو که ارزش برداشت نداره. و کشاورزان چون که قراردادی که با پاکستان بستن در اون قرارداد عنوان کردن که یا پاکستانی ها از هوشیاری خوب برخوردار بودن، کلا سر قرارداد نویسای ایران گذاشتن که اگه 1 کیلو برنج بنفش وارد شما بعد ما بخرید، در مقابلش بعد 1 کیلو هم از اون سیزنی بخرید. و چون مقدار زیادی که برنج از وارد میشه از پاکستان، در مقابلش مقدار زیادی سیزنی وارد میشه، قیمت ها رو ورده پایین و کشاورزها رفتن به ورشکسته. کشاورزان تولید کننده سیرزمینی، کشاورزان تولید کننده چغندر قند، چون قیمت شکر بسیار پایین اومده و قیمت ها شکسته شده، آنها هم به همین ترتیب، در زمینه چایی هم به همین ترتیب، میوه هم به همین ترتیب. ولی هفته گذشته عنوان کردن که 10% تعرفه های واردات میوه‌جات رو برداشتن و با این شرایط وضعیتی به وجود آوردن که اقتصاد کشور در حال ورشکستگی است، مخصوصا در زمینه کشاورزی هم.
اشاره کردیم به این وضعیت کشاورزی ایران و همچنین اشاره به زنده یاد مصدق و در اون دوران سخت چه کار بزرگی کرده. من تاجیکی ها به دلیلی رجوع کردم مجددا به کتاب اقتصاد بدون نفت آقای انور خامنه‌ای. کتاب کوچیکی، اگر جوانان ما به خصوص در ایران این کتاب رو میتونن پیدا بکنن، نمیدونم هست یا نه، این مطالعه شما واقعا توصیه میکنم که این که چگونه وقتی یک انسانی و یا یک مجموعه انسانهایی که همراه با ایشون بوده، وقتی اساسشون بر حقوق مردمه و اساس تفکر و زندگیشون بر رشد و شکوفایی یک جامعه است، و اصلا منظورم مقایسه پیچیدگی های اقتصاد الان با اون موقع نیست،
بله،
ولی در بدترین شرایط اقتصادی که نفت به صلاح تولیدش متوقف شد، بودجه بسیار بسیار سنگینه به نسبت اقتصاد اون موقع، بودجه بسیار بسیار سنگین اداره شرکت نفت و صنعت نفت به عهده حکومت مصدق بود، با یک مجموعه سیاست های نه چندان خیلی پیچیده وقتی الان نگاه میکنه بهش، یک حقوق کارمندان دولت زیاد شد، سهم کشاورزان از تولید زیاد شد، حقوق کارگران زیاد شد، و تولید اقتصاد ملی به خصوص که موقع بیشتر کشاورزی بود آنچنان زیاد شد و تغییر کرد در زمینه، به خصوص در زمینه به سلام محصولاتی که نیازهای اساسی جامعه بود و برای صادرات، که این اقتصاد واقعا شکوفا شد با توجه به همه اون شرایط، که همون جوری که میدونین اسناد مدارک که امروز میگه که علارغم سالها تبلیغات به اصطلاح مغرضانه و غلط به اصطلاح عوامل استعماری و درباری ها و بخشی از نیروهای کمونیست در ایران، اقتصاد، یعنی الان اسناد و مدارک دولت آمریکا که فاش شده نشون میده که حتی 4-5 روز قبل از کودتای ننگین 28 مرداد دولت آمریکا به این نتیجه رسیده بود، یا سفارت آمریکا در ایران به این نتیجه رسیده بود که مصدق با اقتصاد نمیتونه از بین بره، این اقتصاد داره کار خودش رو میکنه و جامعه رو نجات میده. من فقط میخواستم هم یادی از ایشون کرده باشم، چون این کتاب رو تازگی دوباره خونده بودم، و همین که به همیهنان ما و خصوص به جوانهای ما به صلاح یادآوری بکنم و گوشزد بکنم که یعنی چطوری میشه وقتی نوع نگاه به مسئله فرق میکنه، وقتی نوع نگاه به استقلال و آزادی و حقوق انسان و کرامت انسان و رشد انسان است در یک کشور، نه فقط رشد اقتصاد، چگونه میشه با سیاست های خیلی نه چندان پیچیده اما صحیح اقتصاد رو اصلا زیر رو کرد،
اونم در مدت 27 ماه با وجود تحریم اقتصادی که اشاره شد و عدم صادرات نفت، و این نکته نه بعد از 30 سال 27
بعد البته یک باور به انسان ایرانی بوده که ایشون داشته و دوستان ایشون اون جمع داشتن، باور به استقلال ایران بوده، باور به آزادی ها بوده که این زمین داره فراهم. اگر این باورها وجود نداشته باشه و در این چارچوب عمل نکنی، بلاییست که اینها به صلاح از این رژیم داره سر ملت ایران میارد. و اینکه شما یه حرف درستی زدید و واقعا به درستی و قشنگی گفتین که اگر که فضاش به وجود بیاد امکانات عملش هم هست، و اون فقط اون باور است که اجازه میده، و انسانهای باورمند هم جامعه ایران داره، فضای مناسبش فقط باید پیدا
کنه.
بله، الان اگر در ادامه اون بررسی وضعیت اجتماعی ایران خدمتون عرض بکنم، این که کاهش سن جرمه، و همون که کاهش سن فحشا رو در حال حاضر 11 سال عنوان میکنن، کاهش سن اعتیاد رو 10 سال، افزایش بیماران اعصاب و روان رو به میزان 31% جامعه ایران عنوان میکنن، افزایش طلاق و ناکامی در ازدواج رو 1/3 از هر 3 ازدواج یک نفرشون یک زوج به طلاق کشیده میشه، افزایش بیکاری به میزان 35% در بسیاری از مناطق ایران مثل کردستان، زاهدان، لرستان، اینها، حسن بلوچستان که اینها به وضعیتی بسیار بد دارن. اینها که خدمتتون عرض کردم بخشی از فاجعه اجتماعی ایرانه که حاصل 30 سال سیاست خشونت طلبی نظام ولایت فقیه. اگر بخوام بررسی بکنیم بشماریم به اصطلاح میزان فاجعه بسیار بالاست. بخشش رو خدمتتون عرض کردم. خب با این همه بحران چه باید بکنیم؟ عده‌ای تصور میکردن که چاره رو میشه در درون رژیم پیدا کرد و بدین خاطر فریب اصلاح طلبها رو خوردن، یا اینکه اصلاح طلبها به اونها القا کردن که میشود در چارچوب نظام هم اصلاحی به وجود آورد و 8 سال دوره اجباری و سراب اصلاح طلبی این نظام که میشد در با یک نظام مردم سالار سازندگی به وجود آورد، در حقیقت و در واقع در تخریب کشور و تحکیم قدرت ولی فقیه گذشت. آقای احمدی نژاد که مطیع رهبری است و جزء متعهدین به ولایت فقیه است، طبق صحبت هایم که خودش کرده و میکنه از روز اول ایشون متعهد بوده است نه متخصص، کشور رو در 4 سال گذشته تحت نام عدالت خواهی، یک واژه کاملا اشتباه و ضد اون عمل کرده، در حقیقت به گورستان خشونت طلبی تبدیل کرده. خب این وضعیتی است که اون رژیم به وجود آورده. وضعیت ایرانی ها نسبت به سلطه‌گران خارجی چیزی که همیشه ایرانی ها نگرانی دارند. در زمان تحول ایرانی ها همیشه یکی از مسائلشون که در وجدان تاریخشون نشسته که مشکل ما با ایرانی چیست، با خارجی چیست، اون چه بلای سر من خواهد آورد. یک تفاوتی امروز ایران با 30 سال قبل داره و اونه که در اون دوره ایران یا ایرانی ها ترسی داشتن از سلطه روس چون همسایه بغلش بود. دوران سلطه روس از بین رفته. مشکل دیگرشون مشکل نگرانی از آمریکا بود. دوران کارتر این فضایی رو به وجود آورد با شعارهای به اصطلاح آزادی خواهی و حقوق بشری که اون داد که مردم رو مطمئن کرد اگر وارد میدان مبارزه بشوند امکان حمله خارجی به اونها کم هست. خب در حال حاضر آمریکا درگیر مشکلات سیاسی متعدد و نظامی و اقتصادی خودشه و این علانه یک چیزیست که همگان راجعش صحبت میکنم و در حقیقت در یک دوران ورشکستگی قرار گرفت. خب در آمریکا هم که کردن خدمتون عرض کردم مثل دوران انقلاب کارتر رئیس جمهور آمریکا شده بود و شعار دفاع از حقوق انسانها رو میداد، رئیس جمهور جدید آمریکا نیز دفاع از حقوق انسانها جزء شعارهای انتخاباتیش بوده. امیدوار هستیم که بر این باور بمونه. اقتصاد آمریکا در زمینه تولید در دوران بوش 25% توان خودش رو از دست داده به گفته اقتصاددانهایی که در رابطه با آمریکا تحلیل میکنه. انگلیس نیز با مشکل سخت اقتصادی دست به گریبانه و ارزش پولش پوند به مقدار زیاد از دست داده. خب وضعیت کشورهایی که ایران امکان داره مورد تهاجم اونها قرار بگیره و آسیب این کشور وارد بشه از دشمن خارجی که برای ایران ها همیشه مهم بوده، در حال حاضر این ترس وجود نداره چون که اینها خود درگیر مشکلات داخلی خودشون هستن. از لحاظ دشمن داخلی یا از لحاظ وضعیت داخلی که ایران داره که رژیم ولایت فقیه باشه، اون رو میتونیم به این صورت نگاه کنیم که تا به امروز این مقدار این نظام زبون و خار و عاری از مشروعیت نبوده. ببینید رژیم از زنان ایرانی میترسه. اگر نمیترسید اینقدر مشکلاتی که اصلا بعضی هاش کارهایی که این سیستم میکنه خنده داره و فشارهایی که وارد میکنه، ولی از جو جامعه زن ایرانی میترسه، فشارهایی که وارد میکنه، از جوان ایرانی و مدل بیرون میترسه، از تعداد دانشجویان زن میترسه، از کارگرای معترض به دریافت نکردن حقوق خودشون میترسه، از دانشجو خواهان خوابگاه میترسه، تا از دانشجو معترض به وضع موجود که اصلا دیگه وحشت داره. نماز جمعهش هم که با اتوبوس مجانی و غذای مجانی برپا میکنه. تظاهرات دولتیش هم ضعیف، کم جمعیت شده. از اون طرف سفرهای استانی احمدی نژاد که نگاه کنید پر هزینه و با اعزام گارد فوق‌العاده رئیس جمهوری به محل امکان پذیره. خب این نظام از بالا بردن حقوق کارمند عاجزه، از تأمین نیازهای اولیه مردم عاجزه، از ایجاد اشتغال عاجزه. وارد آمارها نمیشم، برای تمام اینها آمار و ارقام ورشکستگی در عمل این سیستم هست. حیات ایران بدون پول نفت و قرضه غیر ممکنه، حیات اجتماعیش، حیات اقتصادیش. ایران رو این سیستم و این نظام و مخصوصا احمدی نژاد بارها در سراشیب جنگ قرار داده. این نظام در کلیت ناتوان به اداره کشور و با سیاست راندخاری و پخش قدرت در نظامی ها تبدیل به یک مافیای مالی نظامی، البته با صدر نشینی مستبدی به نام ولی فقیه شده. برخورداری از امکانات مناسب برای پیشرفت کمتر میتونه در مجموع با هم جمع بیاد. ببینید درایت استفاده از امکانات همونه که بعضیا به اون شانس میگن. امروز ایران در بهترین شرایط تحوله.